بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به مرحله نهم، مباحث مربوط به قوه و فعل و حرکت و زمان. آخرین فصل از این مرحله نهم، الفصل الرابع عشر، فصل چهاردهم، فی انقسامات الحرکه. و یه خاتمه هم ایشون علامه طباطبایی در پایان بحث میارن. انشاءالله این انقسامات حرکت رو و همراه اون خاتمه در این جلسه خدمت شما خواهیم گفت، تا پرونده مرحله نهم که همان قوه و فعل است بسته بشه و وارد مرحله دهم، به سبب و لحوق و القدم و الحدوث بشه. در گام نخست علامه طباطبایی یک سری تقسیماتی را برای حرکت مطرح میکنن. این تقسیمات از لحاظات گوناگون صورت میگیره. چون مبحث بسیار مبحث ساده است، در ضمن خواندن عبارت عربی تقسیمات رو خدمت شما خواهیم گفت که وقت جلسه خیلی گرفته نشه و عبارت پردازی بیش از اندازه صورت نگیرد. متن رو نگاه بکنید. فی انقسامات الحرکه، تنقسم الحرکتو بانقسام الامور ستت التي تتعلق بها ذاتها. در واقع این تقسیمات حرکت بر اساس اون مقومات ششگانه ای صورت میگیره که پیش از این به صورت اجمالی در ابتدای مرحله نهم علامه مطرح کردن و به صورت تفصیلی در ضمن فصلهای گوناگون این مطالب و مقومات ششگانه حرکت رو توضیح دادن. لذا میفرماین حرکت تقسیم میشود به واسطه تقسیم شدن امور ششگانه ای که تتعلق بها ذاتها، امور ششگانه ای که او ذات حرکت به اون امور سته یا امور ششگانه تعلق داره. اون بها ها میخوره به امور سته، ذاتها ها میخوره به حرکت. فانقسامها بانقسام المبدا والمنتهی. یه تقسیم حرکت، تقسیم حرکت است با نظر به آغاز و پایان حرکت. مانند حرکتی که میگی با حرکت از این مکان به اون مکان. مثلا من میخوام بگم آقا دو تا حرکت داریم، بعد میگن این دو حرکت از کجا آمدی تقسیم شما؟ میگم یک حرکت، حرکت از مشهد به تهران بود، و حرکت دیگر حرکت از مثلا شاهرود به تهران. چون مبدا و منتها متفاوته، لذا سبب میشه که ما دو تا حرکت داشته باشیم. درست میکنیم؟ یا مثلا حرکت از مشهد به نیشابور و حرکت از سبزوار به شاهرود، هم مبدأش متفاوته هم منتهای این دو حرکت. خب پس ما میتونیم حرکت رو با نظر به مبدأ و منتها یا آغاز و پایان به اقسام گوناگونی تقسیم کنیم. کل حرکت من عین کذا الى عین کذا، مانند حرکت از مکان فلان به مکان فلان، و حرکت از قعود به قیام. مثلا اگر مبدأ حرکت رو نشستن بدانیم، انسانی که در حال نشستن است اگر بلند بشه بایستد، مبدأ میشه قعود، مقصد حرکت میشه قیام، ایستادن. از نشستن حرکت میکنه به سمت ایستادن. این یک نوع حرکت است که مبدأ و منتهاش متفاوت. یا حرکت از رنگ فلان به رنگ فلان، سیبی که از رنگ سبزی به رنگ زردی مثلا تبدیل میشود، خب این یک حرکته. متقابلا سیبی که از رنگ زردی به رنگ مثلا، یا اصلا سیب نه، یه مورد دیگه مثال بزنید، برگ درخت که مثلا میاد رنگ‌های سبز کمرنگ به سبز پررنگ مثلا تبدیل می‌شود. خب اینا مبدأ و منتها چون در این دو حرکت متفاوته، لذا ما میگیم اینها دو حرکت است. حرکت رو تقسیم می‌کنیم به این دو مورد و موارد دیگری که مثل این هست. یا حرکت جسم از مقدار فلان به مقدار فلان، مثلا نبات و حیوان انسان که نمو و رشد می‌کنن، و این نمو و رشداشون متفاوت، حرکت‌های گوناگونی دارن در واقع. چون مبدأ حرکت یک مقدار مثلا نیم متر، این نیم متر در گیاه رشد میکنه میشه یک متر، بعد شما از یک متر به دو متر رشد میکنه، خب اینا دو تا حرکت محسوب میشن چون آغاز و پایانشون متفاوته. و مثال‌های دیگری که میتونید خودتونم بزنید. تقسیم دوم حرکت، تقسیم حرکت است به اعتبار مسافت. لذا الله میفرمایند و انقسامها بانقسام المقوله. وقتی گفته میشه انقسام حرکت به واسطه تقسیم شدن مقوله، پیش از این گفتیم که مسافت حرکت همون مقوله است که حرکت در اون مقوله واقع می شود. لذاست که گفتیم در تقسیم حرکت به انقسام المقوله، در واقع ما حرکت رو با نظر به مسافت تقسیم می کنیم. کل حرکت فی الکیف و فی الکم و فی العین و فی الوزن، مثلا حرکت کیفی، حرکت کمی و حرکت عینی و وضعی، اینا مسافت حرکت هستند. حالا جوهر هم میتونید شما اضافه بکنید، چون جوهر هم یکی دیگر از مسافت هاییست که حرکت در او واقع میشه، ولیکن ظاهرا علامه در این مثال هایی که دادن بر مبنای مشهور یا همون فلاسفه مشا سخن گفتن، لذا حرکت در جوهر را ذکر نکردن، ولیکن بنابر مبنای حکمت مطالعه شما باید حرکت در مقوله جوهر رو نیز به این چهار مورد اضافه بکنید. سومین حرکت و انقسامها به انقسام الموضوع، تقسیم حرکت است با به واسطه تقسیم شدن موضوع حرکت. خب گاهی موضوع حرکت گیاه است، گاهی حیوان است، گاهی انسان است، گاهی جماد است و هاکس، که حرکت نبات و حرکت حیوان و حرکت انسان. پس شما اقسام حرکت دارید، چون موضوعات حرکت یا همان متحرک متفاوت است. ما موضوع حرکت رو چی میگیم؟ همون متحرک میدانیم. و انقسامها به انقسام زمان، تقسیم حرکت به واسطه تقسیم شدن زمان که مقدار حرکت است. مانند که میگیم حرکت شبانه، حرکت روزانه، حرکت تابستانی و حرکت زمستانی، حرکت صیفیه و حرکت شتویه. تابستانه به اعتبار فصول حرکت‌های گوناگون داریم، فصول همون زمانن دیگه، شب و روز هم همان زمان حرکت هستند. و انقسامها به انقسام الفاعل، کل حرکت طبیعیه و حرکت القصریه و حرکت نفسانیه. تقسیم حرکت به واسطه تقسیم شدن فاعل حرکت، فاعل همانی است که بهش میگفتیم محرک. گاهی محرک ها متفاوت است، همین تفاوت در محرک ها سبب میشه که ما حرکت های گوناگون داشته باشیم، اقسام حرکت ها رو داشته باشیم، مثلا حرکت طبیعیه، حرکت قصریه و حرکت نفسانیه. خب البته اینجا یک مسئله مطرح میشه که پیش از این هم در مباحث و فصول پیشین مفصل بحث کردیم، علامه هم مورد بحث قرار دادن، اونم اینه که درسته در ظاهر در حرکت طبیعی فاعل و محرک حرکت طبیعت است و در حرکت قصری اون عامل قاصر حرکت رو ایجاد میکنه و در حرکت نفسانی فاعل حرکت نفس است، ولیکن وقتی به دقت نگاه میکنیم میبینیم که در همه این سه مورد، چه حرکت طبیعی باشد، چه قصری باشد و چه حرکت نفسانی باشد، عامل حرکت و فاعل قریب حرکت خود طبیعت است. دقت میکنید، طبیعت یعنی اون صورت نوعیه، در همه اینها اون صورت نوعیه هست که فاعل قریب حرکت است. حالا در حرکت نفسانی یک نکته پیش از این هم گفتیم، همون رو علامه اشاره میکنند، که در فاعل نفسانی هم باز هم طبیعت فاعل قریبه. چطور؟ نفس می آید، اراده نفسانی می آید، اعضا و جوارح را مثل دست و پا را به حرکت در می آورد و مثلا ما با دست خودمان یک حرکتی انجام می دیم، یک جسمی را جابجا می کنیم. این حرکت دست دو تا فاعل در طول هم دارد، یه فاعل قریب که خود طبیعت دسته، بالاخره دست اینجا حکم مثلا سنگ و کلوخ رو داره، جماد دیگه، اگه نفس ازش بگیرید که بین دست من و شما و سنگ و کلوخ که فرقی نیست، لذا یه طبیعتی خود دست دارد، این طبیعت دست فاعل قریب حرکته و اراده نفسانی ما یا نفس ما میشه فاعل بعید حرکت یا بگید فاعل متوسط مثلا حرکت، بالاخره فاعل قریب نیست. یعنی در فاعل نفسانی هم که در نگاه بدوی و در نگاه آغازین ما محرک را نفس میدانیم، وقتی دقت میکنیم میبینیم قبل از اینکه حرکت رو به نفس نسبت بدیم، باید حرکت رو به اون طبیعت اعضا مثلا طبیعت دست نسبت بدیم، یعنی همون صورت نوعیه دست مثلا. دقت میکنید؟ لذا میفرمایند قالو ان الفاعل القریب فی جمیع هذه الصور هو الطبیعه و تحریک النفسانی علی نحو تسخیر للقوه الطبیعیه. فاعل قریب در همه این صورت‌ها، یعنی چه حرکت طبیعی، چه حرکت قصری و چه حرکت نفسانی، همان طبیعت یا صورت نوعیه هست و تحریک نفسانی اونجایی که نفس میاد به حرکت در می‌آورد، اعضای بدن را اون هم علا نحو تسخیر للقوه طبیعیه، اون هم به نحو تسخیر قوای طبیعی است، یعنی دست و پا در تسخیر نفسن و و در واقع مسخر نفسن و نفس مسخر اینهاست. در همین جا هم فاعل قریب حرکت طبیعتی است که در اون دست و پا هست. مثلا فرض بگیرید یک نجاری برمی‌داره با اره چوبی را می‌برد. خب این حرکت مثلا اره که اگر مثلا بگیم حرکت قصری، در نگاه نخستین فاعل حرکت همون نجاره، ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم قبل از اینکه ما حرکت رو به اون فاعل که همون نجار باشه نسبت بدیم، خود طبیعت این فرض بگیرید اره هم پذیرفته حرکت را و حرکت را در واقع میپذیرد. این قدما میگفتن که خود این طبیعت اگر قابلیت تحریک نداشته باشه با تحریک نجار و حرکت در نمیاد. لذا در همه اینها اولا ما باید تحریک را و به حرکت در آوردن را به طبیعت خودشه نسبت بدیم. مثلا اون محرک بیرونی هم میشه یک فاعل دومی که این دو در طول هم هستن. حالا بحثای دیگری بر اساس علوم تجربی امروز میشود مطرح کرد که دیگه اینجا جاش نیست. که اشاره هایی اگر اشتباه نکنم پیش از این از بیرون خدمت شما عرض کردیم. و قالو ان المتوسط بین الطبیعت و بین الحرکه هو مبدا المیل الذی توجد به طبیعت و فی المتحرک، یعنی و برخی گفتن که میان در واقع طبیعت و حرکتی که از اون طبیعت صادر میشه یه واسطه ای وجود داره، اون واسطه میلی است که طبیعت در متحرک به وجود می آورد. اون طبیعت منظور چیه؟ صورت نوعی. متحرک منظور چیست؟ جسمی که صورت نوعی در او حلول کرده. دقت کردین؟ برخی گفتن میان طبیعت و حرکتی که از اون طبیعت صادر میشه واسطه ای وجود دارد و اون واسطه میلی است که طبیعت که همون صورت نوعی در متحرک، یعنی همون جسمی که این صورت نوعی در او حلول کرده به وجود می آورد. حالا علامه می فرماید که شرح و تفصیل این مطالب رو باید در علم طبیعیات دنبالش بریم، دیگه اینجا بیش از این نمیشه و سخن گفت. خب این تقسیمات حرکت رو به پایان برسانیم، وارد بحث چی بشیم؟ خاتمه. تو بحث خاتمه علامه طباطبایی یک مطلبی را ذکر میکنن که به منزله تکمله مباحث پیشینه و شاید بلکه قطعا ارتباط مستقیم با مبحث حرکت و زمان ندارد، ولیکن به دلیل تناسب و مناسبتی که میان این دو بحث است، اینجا علامه طباطبایی در پایان این فصلها که در مرحله نهم مطرح شد ذکر میکنن. مقدمش هم اینه، ما پیش از این در ابتدای مباحث قوه و فعل در همون آغاز مرحله نهم اومدیم قوه و معانی قوه رو توضیح دادیم. ایاتون باشه یه دو معنای اساسی که اونجا برای قوه گفته شد این بود، گفتیم قوه گاهی بر مبدأ قبول اطلاق می شود و گاهی بر مبدأ فعل. گاهی قوه به مبدأی گفته میشه که منفعل می شود، تأثیر می پذیرد، این میشه مبدأ قبول. گاهی قوه میگن به مبدأی که تأثیر می گذارد، یعنی مبدأ فعل است. در بحث حرکت و زمان که مباحث قوه و فعل مطرح میشه و مثلا حرکت رو تعریف میکنیم به خروج تدریجی شی از قوه به فعل، مراد ما از قوه همون قوه به معنای مبدأ قبول هست. یعنی قوه جزئی است در جسم که اون جزء جوهری طبق نظر مشهور که اون جسم به واسطه این جزء جوهری صورت‌های نوعیه گوناگون را میپذیرد. درسته؟ تا حالا هرچی بحث میکردیم در باب قوه و فعل، منظورمون از اصطلاح قوه همین معنای مبدأ قبول بود، ولیکن قوه یه معنای دیگری دارد که اجمالاً در آغاز مرحله نهم گفته شد و تفصیلاً علامه اینجا بهش میپردازن. اون هم قوه به معنای مبدأ فعله. یعنی گاهی در فلسفه اصطلاح قوه رو به کار میگیریم به معنای مبدأ قبول که تا حالا داشتیم بحث میکردیم، گاهی اصطلاح در فلسفه اصطلاح قوه رو به کار میگیریم به معنای مبدأ فعل یا مبدأ اثرگذاری. خب این قوه که به معنای مبدأ فعل مثل کجا؟ مثلا اونجایی که میگیم قوای طبیعی، مثلا اعضای بدن رو میگیم قوای طبیعی. دست و پا و چشم و گوش، اینا قوای طبیعی که مبدأ آثار طبیعی است به قول الله. بله دیگه، آثار طبیعی از همین قوای طبیعی سر می‌زنه. یا مثلا اونجایی که میگیم قوای نفسانی که مبدأ آثار نفسانی است، مثل دیدن، شنیدن، تخیل کردن، توهم کردن، تعقل کردن، قوه واهمه، قوه عاقله، قوه متخیله. اینجا هم وقتی میگیم قوه رو به چه معنی، به همون معنای مبدأ فعل استعمال میکنیم. یعنی قوای نفسانی قوایی هستن که مبدأ آثار نفسانی هم. چه اونجایی که میگیم قوای طبیعی و چه اینجایی که میگیم قوای نفسانی، در هر دو ما اصطلاح قوه را در معنای مبدأ فعل و مبدأ تأثیرگذاری به کار برده ایم. حالا این مقدمه رو داشته باشید. علامه میفرماین این قوه‌ای که فاعل باشد، یعنی مبدأ فعل باشد، اگر همراه با علم و مشیت تحقق پیدا بکنه بهش میگن قدرت الحیوان. قدرتی که در انسان حیوان است تعریفش همینه. قوه‌ای که مبدأ فعله اگر همراه با علم و مشیت باشد، علم و اراده مثلا، اینو میگن قدرت. پس قدرت اون قوه‌ای است که مبدأ اثر است، اون هم از سوی موجودی که علم به اون اثر و فعل خودش دارد و اون اثر و فعل خودش را اراده می کند. لذاست که مثلا در مورد اثری که از آتش سر می زند اصطلاح قدرت رو به کار نمی برند. چرا؟ چون آتش درست اثر دارد و مبدأ تأثیر هست، ولی این اثرگذاری آتش که مثلا گرما و روشنایی باشد از روی علم و اراده او صادر نمی شود. اینطوری نیست که آتش علم داشته باشه به اون گرمایی که از خودش صادر می کند و اراده بکند که مثلا گرما بخش باشد یا روشنایی بخش باشد. دقت کردید؟ در واقع چرا در تعریف قدرت دو قید مشیت و علم را گفتند؟ برای اینکه اون قوایی که مبدأ اثر است، مثلا جمادات، مثل آتش یا مثل آب که مبدأ رطوبت است، آتش که مبدأ گرماست، خاک که مبدأ یبوست است و امثال اینها، اینها رو دیگه قدرت در مورد اینها به کار نبرن، اصلا نمیره قدرت در مورد اینها به کار نمیرود. دلیلش هم اینه که درسته در اونها قوه به معنای تاثیرگذاری هست، ولی این قوه همراه با علم و اراده نیست. دقت کردین؟ لذاست که علامه میفرماین این قدرت به این معنا میشه علت فاعلی که یکی از اجزای علت تامه است. یعنی مثلا، حالا خوبه که من داخل پرانتز یکم بیشتر توضیح بدم، این قدرت اگر بخواد، قدرت حیوان با این معنایی که گفتیم، اگر بخواد از سوی یک موجود مادی مثل ما سر بزنه، یعنی موجودی که در عالم طبیعت است و نفسی دارد و بدن، حالا یا حیوانات یا انسان فرق نمی کنه، اگر بخواد از سوی ما سر بزند یا از سوی یک حیوانی یا انسانی فرق نمی کنه، اون وقت به خودی خود جزی از علت تامه است. یعنی یکی از ارکان علت تامه برای تحقق فعل و اثر اینه که من انسان مثلا قدرت بر انجام اون فعل را داشته باشه. ولیکن به تنهایی علت تامه نیست قدرت انسان یا قدرت حیوان، بلکه در کنار این شرط فاعلی به نام قدرت که برای صدور فعل و اثر لازم هست، یک شرط قابلی نیز لازمه که مثلا این فعلی که من میخوام انجام بدم، فرض بگیرید میخوام بذری بکارم که تبدیل به خوشه گندم بشه، بذر گندم رو در داخل خاک قرار میدم تبدیل به خوشه گندم بشه، اینجا یه شرط قابلی هم لازمه. یعنی این بذر هم باید در یک شرایطی قرار بگیرد که قابلیت رشد رو داشته باشن. دقت کردیم؟ لذا در مورد موجودات قادری که در عالم طبیعت میخوان فعلی را انجام بدهن، قدرت یکی از اجزای علت تامه هست. دقت میکنیم؟ یک جزء دیگه و شرط قابلی است. اگر شرط فاعلی و شرط قابلی با هم دیگه باشد، مانعی هم در کار نباشه، میشه علت تامه و فعل صادر خواهد شد. ولیکن در مورد خداوند متعال و مجردات در مورد افعال مجردات در عالم مجردات، یا در مورد خداوند متعال که میخواد یک موجود مجرد را بیافریند، دیگه اونجا شرط قابلی لازم نیست. به صرف این که شرط فاعلی یعنی قدرت باشد، اون فعل از خداوند متعال صادر خواهد شد. چون اونجا بحث ماده مطرح نیست تا قابلیت مطرح بشود. شبیه اون صورتهای خیالی و مثالی که شما در ذهن خودتون ایجاد میکنید. مثلا صورتهای خیالی یا صورتهای علمی که در ذهن ما ایجاد میشه خودمون تصور میکنیم، مثل این که صورت میز رو در ذهنمون ایجاد میکنیم، در مورد اینها آیا لازمه که مثلا یک مادهی در ذهن ما باشد یا در نفس ما مادهی وجود داشته باشه و ما اون ماده را تبدیل کنیم به صورت علمی میز؟ نه خیر، به محض این که من اراده میکنم در فضای عالم نفس و در فضای ذهن صورت علمی میز را که یک صورت مجرد است ایجاد میکنم. دقت میکنید؟ یعنی دیگه اونجا ماده شرط نیست، چون فضای ایجاد فضای تجرد است. نفس که فاعل ایجاد است و اون تصویر رو ایجاد میکنه مجرده، و اون تصویر یا صورت علمی هم که میخواد ایجاد بشه او هم مجرده. لذا به محض اراده نفس صورت علمی ایجاد میشه بدون اینکه نیاز به شرط قابلی یا ماده قابله باشد. پس عالم مجردات هم چنین حالتی دارد، مثل عالم نفس است از جهت ایجاد. ولیکن در عالم طبیعت افزون بر شرط فاعلی که همان قدرت است، باید شرایط قابلی نیز فراهم باشد تا فعل از فاعل عالم مرید قادر سر بزند. خب این نکته رو از بیرون بگیم که بحث تکمیل بشه. خب البته علامه هم اشاراتی بهش دارن که بنده یکم بیشتر توضیح دادم. علامه در ادامه میفرماین که به واسطه همین توضیحاتی که خدمت شما عرض کردیم، این که برخی اومدن مطلق قدرت را، یعنی مطلق قدرت یعنی قدرت چه به معنای قدرت حیوان باشد و چه به معنای قدرت خدا باشد، فرق نمی کنه، قدرت مجردات خدا، اومدن تعریف کردن به چی؟ قدرت رو تعریف کردن به صحت الفعل و ترک. بودن قدرت یعنی چی؟ یعنی فاعل به گونه‌ای باشد که فعل یعنی انجام دادن کار و ترک یعنی ترک کردن کار از او صحیح باشد. اگر من انسان بتونم در مورد مثلا برداشتن این خودکار هم این رو بردارم و هم بر ندارم، یعنی اختیار داشته باشم که آقا این برداشتن خودکار که فعل است انجام بدهم یا ندهم، در این صورت اگر این معنای صحت الفعل و ترک در مورد من انسان صدق بکند، گفته می شود که من قادر هستم. دقت کردیم؟ خب این معنا رو تعریف مال متکلمانه. متکلمان قدرت رو اینجوری تعریف کردن و در این تعریف فرقی هم بین قدرت خدا و قدرت غیر خدا که قدرت انسان حیوانات باشه از حیث تعریف نگذاشتن. گفتن چه در مورد خدا و چه در مورد غیر خدا اگر اصطلاح قدرت مطرح بشه، معنیش همین صحت الفعل و ترکه. در مورد خدا هم که میگیم قادره، یعنی صحیح هست که خدا هر وقت اراده بکنه ایجاد بکند، هر وقت اراده نکرد ایجاد نکند. دقت کردیم؟ خب علامه به این تعریف متکلمان ایراد میگیره. دقت میکنیم؟ ایشون میفرماین که این نسبت فعل و ترک که شما میاید میگید صحت الفعل و ترک و این رو به فاعل نسبت میدید، این فقط در جایی معنا دارد که ما جهت امکانی در ذات فاعل فرض بکنیم. وقتی میگیم صحت الفعل و ترک، یعنی ممکن است از این فاعل فعل سر بزند، ممکن است از این فاعل ترک فعل سر بزند. خب حالا این تعریف رو که یک جهت امکانی درش است، آیا میشود به ذات خدا نسبت داد؟ ذات خداوند متعال نسبت به ایجاد عوالم به ویژه عوالم مجردات آیا حالت چی دارد؟ امکانی دارد یا نه؟ ذات خدا به تنهایی فاعل تام و تمام الفاعلیه و علت تام است برای آفرینش عالم به ویژه عالم مجردات، که البته ماده هم به تبع مجردات ایجاد میشه. اگر گفتیم در صدور عالم هستی صرف وجود خدا و اراده خدا کفایت می کند، معنیش اینه که وجود خدا به خودی خود علت تامه پیدایش هستی است، نه علت ناقصه. چون اگر بگی ذات خدا علت ناقصه هست، معنیش اینه که ذات خدا باید ضمیمه یک قیدی، یک شرطی بشود و با ضمیمه آن شرط عالم رو ایجاد کنه. این معنیش اینه که خدا متأثر از فعل خود شد، متأثر از شرط شد، و این که واجب الوجود نمیشه که. حتی اسمشو مصلحت بذاری، آقایان ازشون میپرسی چرا؟ اینا میگن خدا بود و عالم نبود، بعد اراده کرد بیافریند. میگیم چرا نیافرید؟ میگه چون مصلحت نبود. میگیم عزیز دل برادر، مصلحت مگر تابع فعل نیست؟ مصلحت از کجا آمد؟ شما وقتی میگی فلان چیز مصلحت دارد یا فلان چیز مفسده دارد، که یک وجودی باشد و این وجود رو تحلیل بکنی، نسبت به وجود دیگر بسنجی، بگی آقا این وجود نسبت به فلان وجود دیگر یا مصلحت دارد یا مفسده. مثلا مصلحت و مفسده مترتبه بر فعله. اول باید یک فعلی ایجاد بشه تا شما بتونید بگید آن فعل مصلحت دارد یا مفسده دارد. چه معنی داره بگی خدا از مصلحت تأثیر پذیرفت؟ یعنی خدا از فعل خودش تأثیر پذیرفت دیگه. خدایی که بی نیاز مطلق است چگونه از فعل خودش تأثیر میپذیرد؟ مصلحت چه صیغه است؟ که نمیشه که بازی با کلمات کرد همینطوری. بله یه موقعی بعد از ایجاد مراد شماست. بله خداوند متعال عالم رو ایجاد کرده، انسانهایی رو کره زمینی را، انسانهایی رو کره زمین خلق کرده است. حالا در مورد فلان انسان، مثلا اون انسان دعایی میکند، او دعا مستجاب نمیشه، میگه آقا مصلحت تو در این نیست. اینجا مصلحت صدق میکنه بر فعل خدا، که خدا کار بدون مصلحت انجام نمیده. ولی این مصلحت مترتب بر فعل انسانی هست، موجودات دیگری هستند و این مصلحت رو ما مطرح میکنیم. و الا در اونجایی که هنوز عالمی آفریده نشده، موجودی نیست که الا بخواد پای مصلحت یا مفسده در میان باشد. که شما میگید آقا خدا چرا در ازل نیافرید خودش بود و خودش عالمی نبود، چرا؟ بعد میگید مصلحت. میگم مصلحت چه صیغه ایه؟ هنوز جهانی آفریده نشده که شما پای مصلحت رو میکشی وسط. دقت میکنی؟ لذا در مورد خداوند متعال شما نمیتونید قدرت را به صحت الفعل و ترک تعریف بکنید. و به تعبیر فنی فلاسفه میگن که اگر مطلق قدرت را که شامل قدرت خدا هم بشود به صحت الفعل و ترک تعریف بکنید، این با علت تام بودن خدا و فاعلیت تام داشتن خدا منافات دارد. و به تعبیر دیگر لازمه اش راه یافتن جهت امکانی در ذات خداست. لذا علامه میفرمایند صحت الفعل و ترک نسبت به علت ناقص معنا داره، ولی نسبت به علت تامه یا فاعلی که تام الفاعلیه هست و به تنهایی علت تامه است معنا ندارد. یعنی در مورد خدا. پس اینکه شما مطلق قدرت رو اینجوری تعریف میکنید، در مورد قدرت خدای تعریف شما نقض میشود، در حالی که نباید نقض بشه. باید تعریف رو به گونه‌ای بیارید که هم صحیح باشد بر قدرت انسان صدق بکنه، هم صحیح باشد بر قدرت خدا صدق بکنه، و از ناحیه مفهوم که همون تعریف است تفاوتی نباشه. اگر بناس تفاوتی باشد، از ناحیه مصادیق قدرت، قدرت خدا نامحدود، قدرت انسان محدود. دقت میکنی؟ و این مطالب اینجوری. خب ما که این حرفو زدیم، آقایان متکلم آمدن اعتراض کردن، گفتن آقا شما که میگید خدا علت تامه هست یا فاعل تامه است، خدا فاعل تامه یعنی به تنهایی فاعل است و نیاز در فاعل شدن نیاز به زمیم شدن شرط و قیدی مثل مصلحت مثلا ندارد. متکلم ها میگن اگر شما اینو بگید، لازمه ی حرف شما اینه که خداوند متعال بشه فاعل موجب. این بحثاشو تو مواد ثلاث هم به تناسب بس اینا رو مطرح کرد. اینا میگن لازمش اینه که خدا بشه فاعل موجب، یعنی فاعل مجبور. چون شما میگید خدا علت تامه هست یا تام الفاعلیه هست، و علت تامه اگر باشد باید معلوم صادر بشود. دارید یک بایدی درست میکنید برای خدا. آیا این به معنای مجبور بودن خدا در صدور فعل و آفرینش مخلوقات نیست؟ متکلمه این ایراده میگیرن. خب اگر فاعل مجبور بر فعل باشد، این دیگه نمیشه گفت فاعل قادر. متکلم میگه اگر فاعل در فعل خود اراده و اختیار نداشته باشه، میشه گفت او قادر است؟ ما فاعلی را میگیم قادر که فعل را از روی اراده و اختیار انجام بده. همچنان که خود شما هم گفتید که علم و مشیت باید همراه اون قوه فاعله باشد تا نامش قدرت بشود تا ما بتونیم بگیم این قدرت است. خب این اشکال رو متکلمان مطرح میکنن. علامه در جواب میفرماین که این وجوبی که ما داریم میگیم، این وجوب مثلا میگیم که اگر علت تامه باشد واجب است معلول صادر بشود، یا اگر علت تامه باشد باید معلول صادر بشود، این وجوب وصفی است که ملحق به معلول شده است. یعنی در واقع ما میگیم صدور معلول واجب است. این وجوب وصف معلول است نه وصف علت. نمیگیم که خدا واجب مثلا شده است، به تعبیری مجبور شده است که بیافریند. میگیم از اون خدایی که علت تامه هست فعلی سر میزند و اون فعل باید سر بزند. اون فعل از خدایی که علت تامه هست واجب و صدور است. این وجوب، این بایدی که داریم ما بحث میکنیم مال مخلوق است، مال معلول است. به تعبیر علامه در اون مرحله مواد ثلاث، این وجوب منتزع از مقام فعل، از مقام فعل انتزاع شده، و وجوبی که از مقام فعل و از مخلوق و معلول انتزاع می شود، این که نمیتونه مؤثر در ذات فاعل باشد. اصلا این ربطی به مرتبه فاعل ندارد. این وجوب مال مرتبه معلول هست. و از اون بر هم فاعل دیگری هم که نداریم بیاد خدا رو مجبور کنه بر انجام فعل، که شما بگید مثلا فاعل دیگر مجبورشه. نه خیلی این چیزی چه اینطور مطلبی هم ما نگفتیم خدمتش. کنار این پاسخ ما میتونیم یک بیان دیگری هم ارائه بدیم که از بیرون شاید مکمل بحث باشد. اونم اینه که آقا این که ما میگیم خداوند متعال واجب ازش فعل صادر بشه، ممکنه کسی بگه که خب بالاخره بازم شما وجوب رو به خدا هم نسبت دادید دیگه. این در برابری پاسخ علامه طباطبایی که میگن وجوب وصف معلول هست و این باید و وجوب رو ما از مرتبه فعل انتزاع میکنیم، بالاخره از این اشکال رو مطرح کنن که آقا شما بالاخره که میگید با خدا باید بیافریند، یه جورایی باید رو به خدا هم نسبت میدید دیگه. غیر از اینه؟ میگه خدایی که علت تامه هست باید بیافریند. این باید رو به خدایی که علت تامه هست نسبت میدی یا نه؟ نمیخوایم که دعوای لفظی بکنیم با هم. میگیم خدا باید بیافریند. نمیشه که خدا باشد و نیافریند. غیر از اینو میگیم بله همینجوری. حالا اینو چجور جواب بدیم؟ آیا همین پاسخ علامه قانع کننده است، کافیه، یا نه نیاز به یک تکمله دارد؟ به نظر بنده نیاز به یک تکمله هم داره. تکملش هم اینه که اینجوری بگید آقا، بگید درست ما این باید رو به ذات الهی نسبت میدیم، میگیم خدایی که علت تام است باید بیافریند، ولیکن این باید و وجوب، وجوب عن الاراده هست، یعنی وجوبی است که از اراده خود خدا ناشی شده، نه وجوده قبل الاراده، وجوب قبل الاراده. یک بار هست شما این وجوب و باید رو قبل از اینکه اراده خدا تحقق پیدا بکنه نسبت میدید، اون وقت منافات با جبر داره، مثلا نوبت به اراده نمیشه. یک بار اینجوری میگید، میگید خدایی که واجب الوجود است و به تعبیر دیگه کامل مطلق است، چنین خدایی همیشه اراده میکند که بیافریند. چرا؟ چون آفرینش اعطاء کمال است و کامل مطلق از افاضه و اعطاء کمال دریغ نمی کند، به ویژه در مورد موجودی که قابلیت دریافت کمال رو داشته باشه. دقت می کنید؟ خدا کامل مطلق است، این مقدمه اول. افاضه وجود و آفرینش اعطاء کمال است، افاضه کمال است. خدایی که کامل مطلق است همیشه اراده می کند که افاضه وجود بکنه، افاضه کمال بکنه. پس نمی شود خدا کامل مطلق باشد ولیکن افاضه وجود نکند. این افاضه وجود که میگیم همیشه، ای از ناشی از اراده خود خداست. لذا وجوبون عن الاراده هست نه وجوبون عل الاراده. وجوب بعد الاراده است نه وجوب قبل الاراده که بشه جبر. دقت میکنی؟ یعنی حتی ما اون ظاهر سخن رو هم بگیریم که آقا باید اصلا به خدا وجوب رو داری به خدا نسبت میدی، بگیم این وجوب بعد از اراده خود خدا ناشی شده. مثل اونجایی که شما میگی من اگر مثلا بچه‌م مریض بشه حتما بچه‌مو برم دکتر، باید بچه‌مو برم دکتر، مگر اینکه دیوونه باشم یا عقلم از دست داده باشم. این که میگه من بچم رو اگر مریض شود باید به دکتر ببرم، یعنی خودتو داری مجبور میکنی؟ یا نه این باید و جبر، جبر از روی اراده، این وجوبی است که از اراده خود شما ناشی شده، یعنی شما اراده میکنی و بس از اراده این باید را بر خودت تحمیل میکنی. اینجا که نمیگن شما مجبوری بچه رو ببری دکتر، بله مجبور اگر بگی به معنای وجوبی که از اراده من ناشی شده بله، ولی ما جبر وقتی میگیم جبر رو در برابر اراده قرار میدیم. فاعل موجب یا فاعل مجبور فاعلی است که اراده او در صدور فعل تأثیری نداشته باشد. دقت کردیم اصطلاح جبر. حالا اشکال نداره عرف مردم به همینی که خودش اراده میکنه باید انجام بده میگه من خودم رو مجبور میکنم، خود استعمال عرفی است، در مباحث عقلی که ما به عرف که نباید مراجعه بکنیم. دقت میکنید؟ به عرف نباید مراجعه کرد، این دقت رو داشته باشید. پس این تکمله رو در کنار پاسخ علامه اضافه کنید. تا اینجا متنشو بخونم بعد یک مطلبی ماندورم خدمت شما توضیح بدم. خاتمتون کما تطلق القوه علی مبدا القبول کذلک تطلق علی مبدا الفعل، همون گونه که قوه بر مبدا قبول اطلاق می شود و در همه این مباحث فصل مرحله نهم همین معنا رو ما قصد می کردیم، همچنین قوه بر مبدا تاثیرگذاری و فعل هم اطلاق میشه. و خاصتا اذا کانت قویتا شدیده، به ویژه اون زمانی که قوه قوی و شدید باشد، مثل اونجایی که کما تطلق القوه طبیعیه، اونجایی که قوای طبیعی اطلاق میشه بر مبادی آثار طبیعی، مثل این دست و پا که آثار طبیعی ازشون صادر میشه، و مثل اونجایی که قوای نفسانی اطلاق میشه بر مبادی آثار نفسانی، مثل دیدن و شنیدن و تخیل و امثال اینها. و هذه القوه الفاعله اذا قارنت العلم والمشيه سميت قدرت الحيوان، این قوه فاعله اگر همراه با علم و مشیت باشد بهش میگن قدرت حیوان، قدرت حیوان نامیده میشه. و هی علت فاعله یتوقف تمام علیتها به حیث یجب مع اهل فعل الى امور خارجه، این قدرت حیوان یک علت فاعلی است که تمام علیت شدنش یا علت تام شدنش به گونه ای که صدور فعل به همراه این قدرت واجب شود توقف به امور بیرونی دارد، یعنی در مورد انسان حیوان برای اینکه این قدرت بشه علت تامه نیاز به این داره که او شرایط و قابلیت ها در او شیء خارجی هم باشه، شرایط فراهم بشه. به تعبیر دیگر قدرت حیوان به خودی خود علت تامه نیست، بلکه علت تامه شدن است، علت تامه شدنش متوقف است به امور بیرون از خود قدرت، مثل اینکه اون قابلیت هایی که میسازن که حضور المادت القابله، مثل حاضر شدن یک ماده ای که قابلیت داشته باشد، مثل همون مثلا بذر گندم. و استقرار و وضع مناسب للفعل، آقا من با اون فعل یک وضع مناسب داشته باشم، مثلا میخوام سنگو بردارم برم یک متر با یک متر فاصله کنار سنگ باشم که دستام نمیرسه سنگو بردارم، باید خودم رو نزدیک کنم به سنگ بلندش کنم، اینو میگن استقرار وضع مناسب، یعنی در یک وضع و محاذات و جهت خاصی باشم که مناسب صدور اون فعل یعنی برداشتن سنگ باشد. و صلاحیت ادوات فعل، ابزار فعل هم باید صلاحیت داشته باشه، من بر میدارم درخت را ببرم، با چوب برداشتم چوب رو ببرم، خب چوب که چوب را نمیبرد عزیز، او ابزار صلاحیت ندارد، ولی اره رو بردارم بله این ابزار فعل، یعنی فعل بریدن ابزارش اره است و این ابزار صلاحیت اون فعل که بریدن باشد، بریدن چوب باشد را دارد. و غیر ذالک فاذش تمعت تمتل علیت و وجب الفعل، زمانی که این امور خارجی با هم اجتماع بکنن، یعنی همین شرایطی که گفتیم، علیت تمام میشه، یعنی علت میشه علت تامه، اون وقتی که صدور فعل واجب میشه. اشیء ما لم یجب لم یوجد، تا علت تامه نیاد که صدور فعل و معلوم واجب نمیشه. فبذالک یظهر فساد و تهدید بعضی، از همینجا آشکار میشه فساد سخن بعضی که اومدن قدرت را، مطلق قدرت را، مطلق قدرت یعنی چه قدرت حیوان و چه قدرت خدا را تعریف کردن به انها مایسه و معه الفعل و ترک، قدرت چیزی است که همراه او فعل و ترک صحیح باشد، یعنی صحت الفعل و ترک در مورد فاعل اگر باشد بهش میگیم او فاعل، فاعل قادر است. فان نسبت الفعل و ترک الى الفاعل انما تكون بالصحه والامكان اذا كان جزءا من العله التامه، این نسبت فعل و ترک که شما به فاعل نسبت میدید، به فاعل قادر، زمانی میتونه صحیح باشد زمانی میتونه اون صحت صحیح یعنی صحت ترک و فعل مطرح بشه که اون فاعل جزی از علت تام باشه، یعنی فاعل به خودی خود تام الفاعلیه و علت تام نباشه، ولیکن در مورد خدا که علت تام است، فاعل به تنهایی علت تام است، دیگه این تعریف صدق نمیکنه. چون اگر این تعریف رو برای خدا مطرح کنید، لازمش اینه که در ذات خدا جهت امکانی راه پیدا بکنه و لازمش اینه که ذات خدا بشه علت ناقصه نه علت تامه. فاذا اخذ وحده و بما هو علت ناقصه و نسب الیه الفعل لم یجب به، اگر اخذ وحده او فاعل به تنهایی لحاظ شده باشد و بما هو علت ناقصه و از آن جهت که علت ناقصه است و در عین حال فعل بدان نسبت داده بشه، دیگه لم یجب به. و وقتی فعل رو به علت ناقصه نسبت میدی یا به اون فاعل نسبت میدی، فاعلی نسبت میدی که علت ناقصه هست، دیگه صدور فعل واجب نمیشه. بهی میخوره به چی؟ به اون فاعل. اون فعل یجب و هوش میخوره به اون فعل. لم یجب الفعل و بالفاعل، یعنی فعل به واسطه چنین فاعلی که علت ناقصه هست واجب نمیشه، چون فعل به واسطه علت تام واجب میشه نه علت ناقصه. و اما الفاعل و تام الفاعلیت الذی هو وحده علت تامه کل واجب. اما در مورد فاعلی که تام الفاعلیه هست، یعنی به خودی خود به تنهایی علت تامه هست، الذی هو تام الفاعلیه یعنی چی؟ یعنی همونی که به تنهایی علت تامه هست، مثل خداوند متعال، فلا معنا لکون نسبت الفعل و ترک الیه بالامکان، معنا ندارد که نسبت فعل و ترک به سوی این واجب امکان باشد. یعنی در واجب مثلا بگیم ممکن از خدا صادر بشه فعل، ممکنه نشه، و دیگه خود علت تام است دیگه. وقتی فعل رو نسبت به علت تام نمیسنجی، اون میشه وجوب، نسبتش میشه نسبت وجوب. وقتی فعل رو نسبت به علت ناقصه میسنجی، نسبتش میشه نسبت امکان. خب در مورد خدا علت تام است به تنهایی، پس نسبت فعل به خدا نسبت وجوب است نه نسبت امکان. اعنی کون نسبتین متساویتن، یعنی نسبت فعل و ترک لازم میاد در مورد خدا مساوی باشد، در حالی که فرض اینه که خدا به تنهایی علت تام است، تام الفاعلی است. پس این تعریف شما یا متکلمان در مورد قدرت خدا صدق نمی کند. و اما الاعتراض علی، این که بعضی اومدن اشکال کردن بر این سخن فلاسفه، و ان لازم کون فعله واجبن کونه موجبن، لازمه این که فعل خدا واجب باشد اینه که خدا فاعل موجب یعنی فاعل مجبور باشد، مجبرن علی الفعل، مجبور بر فعل باشد، و این با قدرت منافات داره، چون فاعلی که مجبور باشد در صدور فعل رو نمیگن فاعل قادر. گفتیم یکی از ارکان قدرت اینه که اراده و اختیار باشد. فمندفع اون، این اشکال متکلم ها دفع می شود، و ان هذا الوجوب ملحق بالفعل من قبله تعالی و هو اثره، این وجوب ملحق میشه به فعل از نزد خداوند متعال و هو اثره، و این فعل اثر اوست یا وجوب اثر اوست. ولا معنا لکون اثر شیء التابع له فی وجوده مؤثرا فی ذات شیء، و معنا ندارد که اثر یک چیز که تابع برای آن چیز است در وجود خودش مؤثر در ذات شیء فاعل باشد. هیچگاه اثر و فعل در مؤثر و فاعل تأثیر نمیگذارد، چون فعل وجودش متأخر از اوست، معلول که نمیتونه در علتش تأثیر بذاره، بلکه معلول از علتش تأثیر میپذیرد. و لیس هناک فاعل آخر یؤثر فیه تعالی بجعله مضطرا الی الفاعل، اینجا فاعل دیگری هم نداریم که در خداوند متعال تأثیر بذاره و با جعل اون فاعل دیگر خدا چی بشود؟ مجبور بشه در انجام فعل، اضطرار پیدا بکنه. پس خدا فاعل مضطر نیست، چون این وجوب منتزعی از مقام فعل است، که یک پاسخ تکمیلی هم خدمت شما عرض کردیم. و همچنین فساد سخن بعضی ها که اومدن گفتن ان صحت الفعل تتوقف على کونه مسبوقا بالعدم الزمانی فالفعل غیر المسبوق بعدم زمانی، اشکال دیگری است که الان توضیح میدم بعد متن میکنم. برخی اومدن گفتن که آقا اصلا فعل، عنوان فعل را ما وقتی میایم به کار میبریم که این فعل مسبوق به عدم زمانی باشه. مثلا من وقتی میگم فلان فعل رو انجام دادم، معنیش چیه؟ معنیش اینه که این فعل من مثلا یک ساعت پیش انجام نشده بود، معدوم بود، من غذا خوردم، یعنی یک ساعت پیشی غذا خوردن نبود، لذا میگیم غذا خوردن فعل من. من گفتم، من شنیدم، من راه رفتم، اینا افعال ماست. متکلم میگه ما وقتی این عنوان فعل رو بر این افعال صد میکنیم، تو همه این افعال که عنوان فعل بر اینا صادقه، یک وصف مشترکه. اونم این که این افعال مسبوق به عدم زمانی است. دقت میکنید؟ یعنی قبلا نبوده است بعد موجود شده. اینجوری که شما دارید عالم رو فرض میکنید شما یه فلاسفه، لازمش اینه که عالم همیشه وجود داشته باشد. و اگر عالم همیشه وجود داشته باشد و لحظه ای از وجود خدا جدا نشه و به تعبیر ملا صدر عالم باقی به بقاء الله باشد، به بقاء الله، و وقتی که به عالم فعل اطلاق نمیشه که دیگه نمیتونید بگید عالم فعل خداست، که چون شرط اطلاق فعل اینه که اون فعل قبل یک زمانی نبوده باشد، مسبوق به عدم زمانی باشه. اینجوری که شما دارید فرض میکنید از همون لحظه ای که خدا بوده عالم هم بوده، پس اون فعل خدا نباید بگید عالم رو، در حالی که بدیهی است که ما عالم رو فعل خدا میدانیم، شما هم بگید عالم فعل خداست. علامه در پاسخ میگن که آقا این حرف شما با این حرف ما مبناً اختلاف داریم با هم. تو این حرف مبنای ما اینه که ملاک معلول بودن امکان است، قبلا توضیح دادیم. مبنای شما متکلمان اینه که ملاک معلول بودن حدوثه. چون شما ملاک معلول بودن رو حدوث دانسته اید، لذاست که میایید میگید که فعل باید مسبوق به عدم زمانی باشد. ولیکن ما مبنای شما رو قبول نداریم. ما مبنای شما رو قبول نداریم اصلا. اگر مبنای شما را بپذیریم که آقا معلول بودن معلول به اینه که اون معلول حادث زمانی باشد، اون وقت میتونید حرفو بزنید. ولی ما مبناً با شما اختلاف داریم. ما معلول بودن معلول رو به ممکن الوجود بودنش میدانیم. لذا ممکن است معلولی دائمی الوجود باشد ولی به دلیل اینکه ممکن الوجود معلول باشد، که قبلا مفصل بحث کردیم. جدا از اینکه یک جواب نقضی هم داره حرف شما. شما میگید که آقا هر چیزی که مسبوق به عدم زمانی نباشد بهش فعل گفته نمیشه. ما از شما سوال میپرسیم در مورد خود زمان چی میگید؟ آیا میتونید بگید زمان هم مسبوق به عدم زمانی است؟ نه، شما زمان را فعل خدا میدانید. اگر ملاک فعل بودن مسبوق بودن به عدم زمانیه، باید قبل از زمان هم یک زمانی باشه که زمان در آن زمان نباشد. قبلا مفصل بحث کردیم اینا رو. آیا میتونید برای زمان یه زمانی فرض کنید که زمان در اون زمان نباشد؟ یعنی زمان رو میتونید حادث زمانی بگیرید؟ خیلی اصلا جو حرف خنده‌داری است. اگه بگی زمان حادث زمانی است، معنیش اینه که یک زمانی بوده که زمان در اون زمان نبوده. لذاست که قبلا گفتیم ارسطو گفته که من قال به حدوث زمان قال به قدمه من حیث لا یشعر. کسی که قائل به حدوث زمان بشه، ناخودآگاه زمان رو چی دانسته؟ قدیم دانسته. این رو هم گفتیم. متن نگاه کنیم. وجه الفساد، وجه فساد کسایی که گفتن صحت فعل تتوقف علی کونه مسبوقا بالعدم. صحت فعل، اینکه عنوان فعل صادق باشد صحیح باشد، متوقف بر اینه که اون فعل مسبوق به عدم زمانی باشه، یعنی قبلا تحقق در زمان تحقق نداشته باشه. فل فعل و غیر مسبوق به عدم زمانی ممتنع. اون فعلی که نتیجه اینکه فعلی که مسبوق به عدم زمانی نباشد ممتنع است. اصلا چنین فعلی رو فعل نمیگن، اصلا محال تحقق پیدا بکنه چنین فعلی. وجه الفساد، پاسخ علام است. وجه فساد اینه که این سخن شما مبناش قول به اینه که علت نیازمندی به علت حدوث است نه امکان. وقت تقدم ابطاله فی مباحث علت و المعلول، که قبلا در مباحث علت و المعلول باطلش کردیم. علا انهو، اشکال دوم، این حرف شما با خود زمان نقض میشه، منقوضون به نفس زمان. چرا؟ چون اینکه ایجاد زمان، زمان رو فعل خدا بدانیم و بگیم زمان رو خدا ایجاد کرد، اینکه ایجاد زمان مسبوق به عدم زمانی باشد، معنیش اینه که شما برای زمان قبل از خودش یک زمانی اثبات کرده اید. اثباتون لزمان قبل نفسهی، قبل از خود زمان برای زمان زمانی اثبات بکنید. یعنی اینجوری بگید زمان حادث زمانی است، یعنی یه زمانی بوده که زمان نبوده. یعنی قبل از زمان یک زمانی اثبات کنی، بعد بگی این زمان در اون زمان نبوده است. واستحالته ضروریت و حال بودنش هم بدیهیه. و همچنین بعضی اومدن گفتن که اصلا قدرت انما تحدث مع الفعل ولا قدرت علی فعل قبله. بعضی گفتن قدرت همراه با فعل حادث میشه و هیچ قدرتی قبل از فعل معنا ندارد. یعنی اینا حرف جدید زدن. من که میخوام بخورم، راه بروم، بیاشامم، همین که بخوام بخورم قدرت حادث میشه و الا قبل از اینکه من فعل خوردن رو انجام بدم قدرتی وجود ندارد. و چه فسادش چیه؟ اینا انهم يرون ان القدرت هي صحه الفعل والترك فلو ترك الفعل زمانا ثم فعل صدق عليه قبل الفعل انه يسوم منه الفعل والترك وهي القدره. آقای با مبنای خودتون سازگار نیست. شما قدرت رو تعریف کردید به صحت فعل و ترک. پس اگر فعل رو یه زمانی ترک بکند فاعل و سپس انجام بده، بر او فاعل صادق خواهد بود که قبل از فعل قادر است. یعنی قبل الفعل انه یسه هم منه الفعل و ترک. یعنی وقتی میگید آقا فاعل فعل رو ترک کرد، در همون زمانی که فعل رو ترک کرده صحیح هست دیگه، خود تعریف فاعل تعریف قادر بر او صدق میکنه دیگه. چون قدرت یعنی چی؟ یعنی صحت فعل و ترک. پس زمانی که این فاعل فعل رو ترک کرده است، باز هم صحیح هست که بهش قادر گفته بشه طبق تعریف خود شما. الا انه یناقض ما تسلموه ان الفعل متوقف على القدره. افزون بر این که این مناقض است با اون چیزی که خودشون پذیرفتن که فعل متوقف بر قدرته. اونا اینجوری میگن، میگن آقا تا فاعل قادر نباشد فعل از او سر نمیزند. خب توقف فعل بر قدرت معنیش چیه؟ معنیش اینه که اول باید قدرت باشد تا بعد از آن فعل از فاعل قادر سر بزند. لذاست که علامه میفرمایند فإن معیت القدرة والفعل تنافی توقف احدهما علی الآخر. این که شما میگید قدرت و فعل باید با هم باشن، این منافات داره با این که بگید فعل متوقف بر قدرت باشد. وقتی میگه فعل متوقف بر قدرت، یعنی متوقف علی که قدرت است، علت اول باید باشد، فعل بعدم بیاد، یعنی تقدم و تأخر باید بینشون باشه. و وقتی میگی فعل و قدرت با هم باشن، یعنی با هم معیت داشته باشن، این دو جمله که با هم جمع نمیشه. یا باید قائل به معیت قدرت و فعل بشید، یا اگر میگید فعل متوقف بر قدرت است، معنیش اینه که شما قائل به معیت فعل و قدرت نشده اید. چون توقف یعنی اول باید قدرت باشد بعدن فعل صادر بشه. تمام، این خاتمه هم تمام شد. پرونده مرحله نهم که مرحله قوه و فعل بود بسته شد. انشاءالله از جلسات دیگر وارد مرحله دهم خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.